بی‌نظیر استفاده بکنه و
بسیار.
امیدوارم که اتفاق روزی بیفته.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر شجیع عزیز، مثل همیشه محبت داشتید نسبت به ما و رادیو ورزش و نکات خیلی قشنگی که از زبان شما شنیدیم. آرزوی توفیق دارم باهاتون، خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا.
من مونا رضویان با بخش فوتبال زیر سایه سیاست در خدمت شما هستم. امروز میخواییم پا بذاریم به دنیای موازی، جایی که فوتبال دیگه فقط یک بازی ساده با یه توپ چرمی نیست. میخواییم از اون سوتایی بگیم که نه توی زمین بازی بلکه توی اتاقهای تاریک سیاست مدارا زده شده. باور کنین یا نه، جام جهانی همیشه اون ویترین قشنگ و پاک ورزش نبوده و خیلی وقتها دستهای پشت پرده مسیر قهرمانها رو عوض کرده. بیاین از همون سالهای اول شروع کنیم. سال 1934 دومین دوره جام جهانی توی ایتالیا. کشور دست کی بود؟ بنیتو موسولینی، رهبر حکومت فاشیستی ایتالیا. برای اون جام جهانی فقط یک مسابقه نبود، یک صحنه نمایش سیاسی بود. گزارش‌های تاریخی زیادی هست که میگه فضای مسابقات به شدت زیر سایه حکومت بود. توی بازی ایتالیا با اسپانیا قضاوت‌ها اونقدر بحث برانگیز شد که هنوز هم ازش به عنوان یکی از نمونه‌های روشن فشار سیاسی روی داوری یاد می‌کنند. بعدش هم بازی با اتریش، همون نیمه نهایی معروف، ایتالیا قهرمان شد. اما خیلی ها معتقد بودن این قهرمانی فقط با فوتبال به دست نیومد، با ترس، با نفوذ، با قدرت سیاسی هم همراه بود. 4 سال بعد یعنی 1938 باز هم جام جهانی به سیاست گره خورد. این بار ماجرای اتریش بود. آلمان نازی اتریش رو به خاک خودش ضمیمه کرده بود. تیم ملی اتریش که یکی از تیم‌های قدرتمند اون دوره بود عملاً از بین رفت و بعضی از بازیکناش مجبور شدن برای آلمان بازی کنن. حتی بعضی ها مقاومت کردن و نرفتن. یعنی قبل از اینکه توپ به حرکت در بیاد، سیاست ترکیب تیم‌ها رو عوض کرده بود. ماجرا فقط این نیست که سیاست بیاد کنار فوتبال بیسته. گاهی میاد توی رختکن، توی فهرست بازیکن‌ها و حتی توی خود هویت تیم‌ها دخالت می‌کنه. حالا بیاین جلوتر. سال 1978 آرژانتین غرق در حکومت نظامی و سرکوب‌های وحشیانه ژنرال ویدلا بود. هزاران نفر ناپدید شده بودند. فضای کشور پر از ترس بود و حکومت نیاز داشت یه تصویر تازه از خودش بسازه. چی بهتر از میزبانی و قهرمانی در جام جهانی؟ اون جام برای دولت نظامی یک فرصت طلایی بود تا نگاه رسانه‌های دنیا رو از زندان و شکنجه و سرکوب ببره سمت شادی و پرچم و جام. بازی معروف آرژانتین و پرو رو یادتونه؟ آرژانتین برای صعود به بازی نهایی باید پرو رو با اختلاف حداقل 4 گل می‌برد. بازی در نهایت 6-0 تموم شد. نتیجه‌ای که از همون روز اول بوی سوال می‌داد. سال‌ها بعد روایت‌ها و اسناد مختلفی منتشر شد. از دیدار مقام‌های دو کشور گرفته تا حرف و حدیث‌هایی درباره کمک‌های اقتصادی، ارسال غله و امتیازهای سیاسی. شاید هنوز همه چیز به صورت رسمی و قضایی اثبات نشده باشه، اما اونقدر شواهد و تردیدها زیاد بود که اون برد تا امروز هم یکی از مشکوک‌ترین نتیجه‌های تاریخ جام جهانیه. آرژانتین قهرمان شد، اما این قهرمانی برای خیلی ها فقط یک پیروزی فوتبالی نبود، یک پروژه سیاسی موفق هم بود. اما سیاست همیشه هم اینقدر تاریک و پشت پرده نبوده، بعضی وقتها درست وسط زمین خودش رو نشون داده. جام جهانی 1982 اسپانیا رو به یاد بیارین، بازی فرانسه و کویت. فرانسه گل 4 رو میزنه ولی بازیکنای کویت ادعا میکنن صدایی شبیه سوت شنیدن و برای همین دست از بازی کشیدن. درست در همین لحظه فهد احمد احمد از صباح رئیس فدراسیون فوتبال کویت و از اعضای خانواده حاکم از روی سکوها میاد پایین و وارد زمین میشه. داور رو تحت فشار میذاره و گل مردود میشه. حالا فکر کنین وسط جام جهانی یه مقام سیاسی و ورزشی از جایگاه میاد پایین و روی تصمیم داور اثر میذاره. این دیگه فقط حاشیه نیست، این دخالت مستقیمه. ولی یکی از مشهورترین جاهایی که سیاست و فوتبال گره خوردن جام 1986 مکزیک، بازی آرژانتین و انگلیس. فقط 4 سال از جنگ فالکلند بین دو کشور گذشته بود، جنگی خونین که هنوز زخمش تازه بود. حالا این دو کشور باید توی 1/4 نهایی جام جهانی به هم می‌خوردن. اون مسابقه دیگه فقط یک بازی فوتبال نبود، یک نبرد نمادین بود. مارادونا بعد از گل معروفش با دست گفت اون گل یکم با سر مارادونا بود، یکم هم با دست خدا. بعدتر خیلی ها این مسابقه رو چیزی فراتر از فوتبال دونستن، یه جور تسویه حساب نمادین ملی، اون هم روی چمن. اینجا باز هم همون سوال قدیمی زنده شد: فوتبال واقعا از سیاست جداست یا فقط هر جا به نفع مدیرها باشه این شعار تکرار میشه؟ بله، فوتبال همیشه اون ورزش بی‌طرفی که توی شعارها میشنویم نبوده. هر وقت پای منافع ملی، قدرت، ایدئولوژی، آبروی حکومت‌ها یا وقتی هویت‌های تاریخی وسط اومده، سیاست خودش رو به فوتبال تحمیل کرده. یه جا با فشار روی داور، یه جا با حذف یک تیم، یه جا با بهره برداری تبلیغاتی از قهرمانی، یه جا هم با یک شادی گل. برای همین وقتی از جام جهانی حرف میزنیم، فقط از گل و جام و ستاره حرف نمیزنیم، از جهان هم حرف میزنیم، از جنگ ها، از دولت ها، از رقابت قدرت ها، از آدم هایی که خواستن از محبوب ترین بازی دنیا برای پیش بردن هدف های خودشون استفاده کنن. با سپاس از همراهی شما.
وقت بخیر دوستان عزیز، شنونده 16:07 دقیقه رادیو ورزش رو میشنوید. برنامه جام 23 و ما تا ساعت 17 خدمت شما هستیم. دیگه جام 23 داره به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه و اگه اشتباه نکنم فردا آخرین برنامه هست که تقدیم علاقمندان این برنامه خواهد شد. برنامه‌ای که سعی کرد در طی حدوداً 2 ماه اخیر شما رو در جریان اتفاقات روز جام جهانی 2026 قرار بده و حالا داریم به روزهای پایانی این برنامه نزدیک میشیم. بار دیگه برگردم به پرسش محوری برنامه امروز. عرض کردم که با توجه به اینکه در این چند روز بعد از پایان رقابت‌های جام جهانی ما داریم در مورد ابعاد مختلف جام صحبت می‌کنیم، حالا راجع به مسائل اقتصادی و مباحث مختلف دیگر هم صحبت شد، مسائل داوری جام، امروز رو اومدیم تمرکز کردیم روی بحث سیاست و جام جهانی 2026 و از شما دوستان عزیزم خواستیم که امروز برامون از ارتباط سیاست با جام جهانی بگید و براش مثال هم بزنید که حالا چه مواردی رو دیدید که اون رو جز رنگمایه و دستمایه های سیاسی در جام جهانی دیدید، سیاسی کاری هایی که اتفاق افتاده، نفوذ سیاسی که در یک بخش صورت گرفته، تأثیراتی که در واقع گذاشته شده. اینها اگر نکاتی هست به هر حال در طول مسابقات یا مطالعه کردید یا دیدید یا به ذهنتون میرسه، بد نیست که با ما در برنامه امروز به اشتراک بگذارید. اما در همین جام جهانی اخیر مباحث سیاسی از جنبه درگیری‌های تاریخی برخی از کشورها هم پررنگ بود. یک نمونه بارز و برجسته‌اش که می‌تونیم در مورد صحبت کنیم، بازی اخیر انگلیس و آرژانتین هست در نیمه نهایی جام جهانی 2026 که دیدیم به هر حال هنوز اون درگیری‌های کهنه‌ای که سر جزایر به قول آرژانتینیا مالویناس و به قول انگلیسیا فالکلند از سال 1982 سر جاش هست و بعد از گذشت 44 سال ما دیدیم که یه پوستری، یه بنری، یه نمایشگری، یک رونمایی شد توسط آرژانتینی ها در آخر مسابقه مقابل انگلیس که خب انگلیسی ها هم واکنش هایی رو نشون دادن، حتی اعتراض هایی رو کردن به فدراسیون جهانی فوتبال که چرا در واقع سیاسی کاری دارن میکنن آرژانتینی ها اما رئیس جمهور آرژانتین در جایی صحبت کرد و گفت این حق آرژانتینی هاست که همچنان در مورد اون جزایر صحبت کنن. بنابراین بعد از گذشت 44 سال می‌بینیم که اون تنش‌های قدیمی ما بین دو کشور در قالب یک مسابقه فوتبال سر در میاره و خودش رو نشون میده که بعضن هم اجتناب ناپذیر هست و خود همون بازیکن‌هایی هم که در واقع اون پوستر رو در دست گرفتن بعدن هم اظهار پشیمانی نکردن با توجه به تذکرات فیفا و در واقع اذعان کردن که ما این کار رو به خاطر مردممون انجام دادیم. حتی در موسیقی خاصی هم که آرژانتینی‌ها در حین شادمانی برای موفقیت‌های تیم ملی فوتبال آرژانتین می‌خوندن که حالا در متن اسپانیولیش هم در ترجمه ها مشخص هست، باز می‌بینیم به کلمه مالویناس داره اشاره میشه. حالا گذشته از این که به کلمه دیگو که منظور دیگو آرماندو مارادونا هست و لئو که منظور لیونل مسی هست در این سرود و حالا این نماهنگی که خیلی هم پررنگ در فضای مجازی هم مطرح شد اشاره میشه، کلمه مالویناس هم داره اشاره میشه. بنابراین حاکی از این هستش که سیاست رو تحت هیچ شرایطی چه در جهت مثبت چه در جهت منفی نمیتونیم دور بدونیم از فضای فوتبال، به ویژه اتفاقاتی که در همین جام جهانی 2026 رقم خورد.
این جام 2026 یکی از تجاری ترین، یکی از سیاسی ترین و یکی از متاسفانه شبهه ترین جام هایی بود که من تو کل تاریخ دیدم. متاسفانه رئیس جمهورای مثل رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خیلی دخالت های مستقیم و غیر مستقیمی در این فوتبال جام داشتن متاسفانه، و من تأسف دارم برای برگزار کنندگان این جام و ریاست محترم آقای اینفانتینو. محمد عرب‌الله هستم و از شهر زیبای دیدنش.
با سلام، چند تا مثال ساده میخواستم در مورد موضوع برنامه‌تون بزنم. اولیش برگردوندن داور آفریقایی به کشورش بود. دوم بازرسی‌های شدید بازیکن‌ها و اعضای تیم‌ها با تگ زنده یاب بود. سوم ساده نشدن روابط برای اعضای بعضی از تیم‌ها بود و ساده ترینش هم که بخشیده شدن کارت قرمز بازیکن آمریکایی. ممنونم. علی عبداللهی هستم از بجنورد. خدا نگهدار.
با سلام خدمت شما رو الله عباسی هستم و انده هستم سنگیت نشد. این قضیه درود داور آفریقایی با آمریکا رو میگم که یک قضیه سیاسی بود که و میخوابه را ندارم. در مورد سوال برنامه میخواستم بگم که تا حالا تو تاریخ فوتبال ما نداشتیم که کسی کارت قرمز بگیره و بعد بخشیده بشه، ولی تو این جام جهانی ما دیدیم که کارت قرمز اون بازیکن آمریکایی بخشیده شد و این یه نمونه از سیاسی بودن ورزش آمریکا بود که به جهان نشون دادن خودشون. محمد کهن از دولت آباد شهر ری.
این برمیگرده به فرهنگ عمومی و روانشناسی اجتماعی جوامع که از هر آنچه که ایجاد شیفتگی و مدصوبیت هست به این شکل سوء استفاده میشه. تا وقتی که فرهنگ عمومی جامعه و روانشناسی اجتماعی جامعه به سمت درست و متعادل حرکت نکنه، قطعاً مثل جام جهانی 1978 دیکتاتورها در آرژانتین از فوتبال برای تثبیت خودشون و ایزن در جاهای دیگر تو مقاطع زمانی دیگه سوء استفاده میشه. و
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده که خب مثالای خیلی قشنگی رو یادآوری کردن در مورد ابعاد سیاسی جام جهانی که پشت سر گذاشتیم. واقعا هم جالب بود، یکی از جالب که چرس کنم تأسف‌بار بود، یکی از نکات که عزیزان اشاره کرد بازرسی با سگ زنده یاب، که واقعا شما حساب کنید یه سری بازیکن ملی پوش از تیم‌های مختلف که مجوز حضور در جام جهانی رو دارن وارد میشن به خاک امریکا و با یک سری رفتارهای بسیار زشت مواجه شدن از طریق پلیس مهاجرت امریکا، که این بحث پلیس بازرسی که با سگ زنده‌یاب انجام شد، من یادم است در مورد ازبک ها خیلی پررنگ و پروپیمون این کار انجام شد که به واقع حتی شایبه های نژادی رو هم میتونه در پی داشته باشه. بنابراین میزبان رقابت‌های جام جهانی به واقع نمره مردودی گرفت از این حیث. با هر نوع استدلالی این گونه رفتارهایی که در جام جهانی صورت گرفت شاید کم سابقه بود، اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه بود و این حاکی از همون نگاه امنیتی و سیاسی حاکم بر جام و البته رفتارهایی که چهره ی آمریکا رو باز هم کوچیک‌تر کرد نزد افکار عمومی دنیا، در حالی که از همین میزبانی می‌خواست بهره برداری لازم رو انجام بده. یه نکته هم در مورد همین دیدار پایانی و مراسم اهدای جام که واقعا دردسر ایجاد شده بود برای بالا بردن جام توسط کاپیتان تیم ملی اسپانیا. سال گذشته در جام باشگاه‌های جهان اون بنده خدا ریس جیمز کاپیتان تیم چلسی می‌خواست جام ببره بالا، اون فرد که همون رئیس جمهور آمریکاست اجازه نمیداد، می‌خواست در بین این افراد باشه، این فرد خودشیفته و بیمار، و همین اتفاق رو داشت امسال رقم می‌زد که دیگه اینفانتینو از تجربه سال گذشته استفاده کردید، بعد یه جوری این بشر رو از اونجا، حالا اگه اسم بشر رو بشه اطلاق کرد، خارج کنه که این مراسم منطقی باشه. که الان هم عکسایی که منتشر شده اومدن با تکنیک‌های جدید این فرد رو کلن حذف کردن، یعنی از عکس‌ها و تصاویر که دقیقاً این عکس که عکس تاریخی هست دیگه خراب نشه. بگذاریم بریم سراغ فرد عزیزی که ما ببیشید در ایام اخیر خیلی در برنامه‌های مختلف به میشه برنامه‌های صبحمون صبح ورزش بهشون زحمت دادیم، از نکاتشون استفاده کردیم، از کارشناسان خبره حوزه سیاست که البته آشنا به مقوله ورزش هستن، آقای دکتر داوودی، که خیلی خوشحالم به شخصی میتونم باشون صحبت کنم. آقای دکتر درود بر شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مای نوروزی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر، ما امروز رو رفتیم سراغ ابعاد سیاسی جام جهانی 2026 و داریم یه مقدار کنکاش میکنیم، یه مقدار داریم کنجکاوی میکنیم روی این که بالاخره یه شعاری داده شده سالیان سال که به واقع هم شعار بوده، اما بحث جدایی سیاست از ورزش و فوتبال است. اما من فکر کنم تو این جام جهانی ما یکی از سیاسی ترین ادوار جام جهانی رو پشت سر گذاشتیم. البته این نظر بنده است، ببینیم نظر جناب علی چی.
و شاید یکی از بی‌پایه ترین و تمسخرآمیز ترین جام ها رو،
بله، اگر بله
بخوایم کنار کلمه سیاست به معنی لومپن و غیر اصیلش در واقع بذاریم، به نظرم جام جهانی امسال علل خصوص بازی در واقع فینالش یه چیزی شبیه همین،
بله،
ماجراها شده بود. از سه منظر من میتونم فرمایش شما رو
خواهش میکنم
در واقع تایید کنم و به زعم خودم یه تکمله‌ای در واقع بهش اضافه کنم. و اون هم اینه که ببینید، معمولا ورزش، خب جدای از این که حتما ورزش جزئی از سیاست است،
بله،
نه اینکه سیاسی یا بازی سیاسی، نه، ما ورزش اصیل رو معمولا جزئی از سیاست میدونیم، چون ورزشکاران سفرای در واقع هر کشوری هستن در هر رشته‌ای، و خب سفرا هم پیام‌آوران سیاست‌های کشورهای خودشون در واقع هستن، البته در یک محیط کاملا رقابتی و بر اساس اون ضوابطی که در واقع میاد و طراحی میشه. یعنی جلوه سیاست اگر بخوام بگیم همگراترین نوعش در دنیا کجاست، ما میتونیم بگیم در ورزشه. در واقع سازمان ملل سازمان بین دوله، ولی ورزش سازمان بین ملت ها در حوزه با یک موضوعیت خاصی مثل فوتبال، هندبال، والیبال و قسل ها داشت. اما امسال یه مقدار موضوع متفاوت شد و اون همین بود که فوتبال اولا در یک کشاکش جنگی در دنیا در واقع ظهور و بروز کرد،
جنگی
خب همه نسبت بهش موضع دارند، حالا چه موافق و چه مخالف، چه مثبت چه منفی، بالاخره با یک وضعیت موضع خیلی نافوری ورزش کارش شروع کرد، اما میتونست به هر دلیلی سالم پیش بره الا زمانی که ما سه مرحله و سه اتفاق رو دیدیم. اتفاق اول این که امریکایی ها عادتشونه، شما از زمان روزولت به این طرف امریکایی ها عادت کردند که هر جایی که میخوان خودشیفتگی مفرط رو به نمایش بذارن،
بله،
اعمال قدرتشون رو نشون میدن. این اعمال قدرت حالا از روش‌های مختلف، یه بار از طریق انداختن بمب اتم روی هیروشیما و ناکازاکی اتفاق میفته، یه بار توی در واقع افغانستان اتفاق میفته، یه بار تو نفت اتفاق، هر زمانی به یک نوع خودش رو نشون میده. این خودشیفتگی یا مفرط غیر منطقی اول با اقدامی که ترامپ انجام داد نسبت به در واقع برگردوندن اون کارت قرمز و اون اتفاقی که در واقع میاد رخ میده خب خودش رو نشون میده. از اینجا به بعد دیگه ما فوتبال نداریم دیگه. از اینجا به بعد دعوای بین پنتاگون، وزارت خارجه امریکا و سایر مجموعه‌ها در دنیا رو داریم مشاهده کنیم. مرحله دوم این بود که در واقع نتانیاهو میاد و نسبت به آرژانتین موضوع گیری میکنه. یعنی بدای اینکه ورزش رو یک مقوله بین ملتی بکنه، ورزش رو بین نژادی میکنه، قومیتیش میکنه. میخوایم اینا ببرن چون یهودیان، میخوایم اینا ببرن چون فلانن. خب دیگه اینجا سیاست به اون معنی بد ماجرا و معنی کثیف ماجرا رو اینجا میاد در واقع اعمال میکنه که خب مشخصا دیگه برد امسال که توسط اسپانیا درسته که برد شیرینی برای دیگران غیر امریکایی و اسرائیلی بود.
اصلا این اظهار نظر آقای دکتر میونی کلامتون عذرخواهی میکنم، این اظهار نظر نتانیاهو در مورد تمایل به قهرمانی آرژانتین و متعاقبش هم رئیس جمهور آمریکا نسبت به قهرمانی آرژانتین، این تیمی رو که معمولا در نزد فوتبال دوستان جزو تیم‌های محبوب فوتبالی محسوب میشه، به واقع در یک دو شب اخیر تبدیل به تیم منفور کرد. حالا بخشش برمیگرده به حالا اون رویکرد فنی که در دیدار پایانی داشت، بازی ضعیفی انجام داد، اون بود فنیش. اما من فکر می‌کنم اتفاقا این اظهار تمایل‌هایی که این دو شخص انجام دادن، آرژانتین رو از نظر ذهنی هم به گوشه رینگ برد یه جورایی.
خیلی جالب بود، من در شبکه اجتماعی خود آرژانتین که میکردم، خب دو شبکه داره، یه شبکه داخل آرژانتین، یه شبکه خارج آرژانتین. داخل آرژانتینی ها خیلی ناراحت بودن از این موضوع، یعنی انگار که یه پمپاژ بیدلیل بی ربط در واقع،
اصلا یه انرژی منفی بود برای آرژانتین.
دقیقاً. و جالب خودشون این شکست رو فنی ندیدن، بیشتر رو روانی میدیدن. لااقل توی تراکنش در واقع محتوایی که اینا تو خود آرژانتین داشتن خیلی مسئله رو بد می‌دیدن.
بعد نکته‌ای که کارو بیشتر خراب کرد برای آرژانتینی‌ها این که تیمی مقابلشون قرار گرفته بود، مثلا بحث فنی رو کاری ندارم آقای دکتر،
بله،
تیمی مقابلشون قرار گرفته بود که از اون جنبه وجهی انسانی و موضع انسانی نسبت به اتفاقات جنگ و مسائلی از این دست در جای درست تاریخ قرار گرفته بود. یعنی یکی از بدشانسی آرژانتین این بود که کشوری مثل اسپانیا مقابلش قرار گرفته بود که این ویژگی های انسانی رو داشت.
دقیقا. من اسپانیا رو که در طول ادوار مختلف نگاه میکردم،
بله،
به لحاظ فنی از آرژانتین چیزی سرتر نداشت.
بله بله.
اما این بار اصلا موضوع فنی انسانی بود، نه فنی ورزشی در واقع به معنی
بله.
تکنیک و تاکتیک وسط بازیش به نظرم خیلی مطرح نبود. اما اسپانیا زمانی که این حرکت رو انجام داد، مجددا اون ترکیب خودشیفتگیه و ابراز و تمایل به دستکاری محیطی توسط امریکا و رژیم خودش رو تو مراسم اختتامیه نشون داد. ببینید، ما یه سری اقدامات در دنیا مثل کلمه وی یا علامت پیروزی، زبان مشترک انسانیت علیه ظلمه.
بله بله.
و نکته جالبش اینجا بود که من تصورم اینه که این نشان این بار بین المللی به ترامپ نشون داده شد.
آها.
اون هم نه توسط سیاست مدارا، توسط یه بازیکن که اصلا سیاسی هم نیست به معنی عام و معمول کلمش در واقع. بنابراین نشون دادن این مسئله یه جنبه دیگری از نفرت یا در واقع عدم خواستن دنیا رو، یا به تعبیر خودمون نماینده اروپا نسبت به امریکا رو میاد نشون میده.
بله.
توی همین جنگی که امریکایی ها با ما شروع کردن، اروپایی ها برای اولین بار بود تو دنیا توی یک همچین جنگی سعی کردن خودشون رو کنارتر حالا نگه دارن.
بله.
هرچند انگلستان خیلی خباثت ها مرتکب شد، فرانسه خیلی اقدامات رو شاید انجام داد، اما مجموع کلیت اروپا سعی کرد خودش رو کنار نگه داره. و من فکر میکنم که اسپانیا در این اقدامی که انجام داد نمایندگی اون کنار نگه داشته شدن و عدم طرفداری امریکا رو به نمایش گذاشت.
بله.
بنابراین
حتی موضع به نفع ما هم گرفت دیگه آقای دکتر توی مقطعی.
بله.
موضع به نفع ما هم گرفت. حتی رابطه‌ای هم که سانچز داشت نخست وزیر اسپانیا توی مراسم اهدای مدال، یک رابطه بسیار سرد بود با شخص رئیس جمهور آمریکا.
به ببینید جنبه های در واقع اقماری موضوع، از پوشش دختران در واقع فرانسه شما نگاه بکنید،
بله،
از مدل ایستادن خود ترامپ و زنش رو در واقع نگاه بکنید،
بله،
نوع بیتوجهی که حضار در واقع به اینها میکردن، و از همه مهمتر اصلا بازی فینال ربطی به رئیس جمهور آمریکا نداره، محل برگزاری امریکاه. مثلا حالا پاشده رفته اونجا به اون معنی که مثلا میخواد اون اتوپیای خودش رو در واقع نشون بده، که خب اون هم نگرفت، یعنی بیشتر ضد تبلیغ شده براش برای اون فرآیند.
اون اول بازی که تا چهرهش به نمایش در اومد توی نمایشگر که هو شد توسط بخش اعظمی از ورزشگاه، بعدش هم که دیگه مراسم پایانی هم که دیگه باز داشت یه آبروزی این جام جهانی باشگاه سال قبل می‌کرد، دیگه این بار اینفانتینو دید و از خرابه وارد عمل شد در واقع یه جوری.
کیسینجر در یه کتابی داره به اسم دیپلماسی، خب خیلی مباحث رو مطرح میکنه و بعد در واقع دوزفنا میاد این رو به عنوان جنگ نرم ازش استفاده میکنه،
بله.
میگه آمریکا خیلی خوب تو سخنرانی‌هاشون میگه آمریکا خیلی خوب میتونه همه چیز رو مدیریت کنه الا اونجایی که روش‌های خودش علیه خودش استفاده میشه.
آها.
اینجا توی فینال در واقع جام جهانی آمریکا نمی‌دونید حالا جنس کابوی بودن به غرور و در واقع تکبر معروف،
بله، بله.
در مقابل متکبرانه عمل کردن اتفاقا در دینما هم توصیه شده، در مقابل امریکایی به مدل اسپانیایی عمل کردن به نظرم یک برشی از رابطه بین دیپلماسی عمومی، ورزش و اون سیاستیه که دنیا بالاخره ازش باید توقع داشته باشه دیگه.
بله.
اما فکر می‌کنم این یه فصل جدیدی شد که یه بازیکن فوتبال رئیس جمهور ایالات متحده امریکا رو در واقع ندید میگیره، حالا با همه مشترکاتی که در واقع وجود داشت، هرچند البته باید خیلی مدقت بکنیم، بالاخره امریکایی ها و اروپایی ها یک سبقه دیرینهی در دشمن مشترک تراشی دارن، اما عدالتا تا اینجا نتیجه گیری در واقع این رویدادها اینه که حتی امریکا نتونست وسط این جنگ وجهه در واقع عمومی خودش رو ترمیم کنه. من یاد چی افتادم این روزی؟
بله.
یاد اجلاس غیر متحدها که قرار بود در بغداد برگزار بشه،
بله،
در دوران 8 سال دفاع مقدس و صدام خیلی تبلیغ کرده بود که کشور من امنه و اون حرکتی که بچه های نیروی هوایی انجام دادن و اون هواپیمایی که وارد بغداد شد و کل اون مجموعه رو به هم ریخت.
بله.
من فکر میکنم این فوتبالیست با این اقدام و جمیع رویدادهایی که اتفاق افتاد همون موشکی بود که از سمت دنیا بر سر امریکایی ها به لحاظ دیپلماتیک در واقع فرود آمد و اون حاشیه ما امنیم، ما بزرگیم، ما مقتدریم، ما دنیا رو کنترل میکنیم رو به هم زد و این تصویر به نظر من این تصویر بسیار ماندگاری شد در آدم.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی، ما صحبت قشنگ شما رو در مورد میزبان جام و رویکرد رفتاری عجیب و غریب رئیس جمهور آمریکا شنیدیم، اما اجازه بدید که می‌ذارم راجع به در واقع متولی فوتبال جهان، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و شخص اینفانتینو هم صحبت کنیم، که اون چیزی که حالا ما دورادور، حالا شما بیشتر مطالعه می‌کنید شاید ما کمتر، ولی اون چیزی که حالا به ذهن بنده میرسه، به ذهن ناقص بنده، این هستش که واقعاً این فرد رو ما حالا یه فرد زرنگ باید تعریف کنیم که داره از آب گلالود دنیا ماهی میگیره، یا یه فرد خودفروخته و دست نشانده. چون همین امروز هم یه خبری منتشر شد که من، حالا شاید شما هم در جریان باشید، من اول برنامه خدمت عزیزان عرض کردم که الان آقای اینفانتینو داره میشه نامزد دبیر کلی سازمان ملل متحد. خب این مشخصه که جز با ارتباط، جز با در واقع این لابی هایی که داره انجام میشه با این فرد عجیب و غریب و خودشیفته امریکایی، چیزی جز اون نیست، چون بالاخره او هست که داره تصمیم میگیره و داره میچینه. این رو چگونه میتونیم تعبیر کنیم و تعریف کنیم؟ ببینید در مورد همین آرژانتین که داریم صحبت میکنیم، مثلا یکی از اتهاماتی که به آرژانتین زده شد در این دور از رقابت ها اینه که بازیکنانش مسئول هستن. حالا شاید در فینال جام جهانی دیگه اون مسئولیت برطرف شد و اینها اخراجی هم دادن، اما در طول جام اشاره شد که با بازیکنان آرژانتین بیشتر مدارا میشه، از خشونتشون بیشتر چشم پوشی میشه و اون رو در واقع برگرفته از ذات فوتبال آمریکای جنوبی در واقع تعبیرش میکنن و پوششش میدن. مثلا یه جایی دیدیم لیونل مسی طبق قوانین باید اخراج میشد، اخراج نشد در بازی مقابل مصر، اتفاقی که اون ور افتاد میتونست این ور بیفته و به سود آرژانتین رقم خورد. یعنی میخوام بگم که یه جورایی وقتی که همه اینا رو کنار هم آدم میذاره، بعد ارتباط فوق العاده وحشتناک آرژانتین رو با رژیم صهیونیستی، شما اگر شما بهتر از منده میدونید که چه ارتباط صمیمانه است.
بله.
و همین آقای، حالا اسم آقا که اصلا نباید اطلاق کنیم، نخست وزیر اسرائیل اومد و به شدت هم تمجید کرد از مایلی که رئیس جمهور آرژانتین هست و او